ساعت یک بامداد است، در ساعت 3 بامداد است. عذرخواهی میکنم، ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. ایران اظهارات در مورد تلاش برای حمله به شهروندان اسرائیلی را دروغ خواند. با افزایش مراجعه کنندگان به بیمارستان، احتمال شیوع دو سویه جدید کرونا در ایران گزارش شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کرده و شعارهایی سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان در دست کم 14 شهر ایران برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اظهارات مقام‌های اسرائیلی درباره تلاش ایران برای حمله به شهروندان این کشور در ترکیه را دروغ‌سازی علیه جمهوری اسلامی خواند. حسین امیر عبداللهیان که روز شنبه در نشستی با گروه‌های فلسطینی در دمشق سخن می‌گفت، با رد اظهارات مقام اسرائیلی گفت نه تنها حتی یک ایرانی در میان دستگیر شدگان نیست، بلکه این دروغ‌سازی اسرائیل است. هفته گذشته یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، با سفر به آنکارا و نشست خبری مشترکی با داوود چاوشاوغلو، همتای ترک خود، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در برنامه حمله به گردشگران اسرائیلی متهم و از ترکیه برای اقدام علیه این برنامه تشکر کرد. رسانه‌های محلی ترکیه نیز از بازداشت اعضای یک گروه 8 نفر خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا در ایران احتمال داده است به زودی دو سویه جدید کرونا در ایران غالب شود. مسعود یونسیان روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به افزایش موارد ابتلا به دیگر کشورها بر اثر سویه های AB4 و AB5 غالب شدن این سویه ها در ایران را دور از انتظار ندانست. رسانه های داخلی روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، از 3 برابر شدن موارد بستری و سرپایی ناشی از کووید 19 را طی یک هفته گذشته گزارش دادند. با اینکه روز شنبه مرگی بر اثر کرونا در ایران اعلام نشد، مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا، نسبت به احتمال دورقمی شدن موارد مرگ بر اثر سویه های جدید هشدار داده است. در 130 روز جنگ روسیه علیه اوکراین، خبرهای مختلفی از وضعیت شهرهای مختلف منتشر می شود. مقامات روس از تصرف کاملش این شهرها خبر داده، اما کیف رسما این خبر را تایید نکرده. کنترل نظامیان روس بر این شهر بدین معناست که کل استانهای لوهانسک به دست روسیه افتاده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
برخلاف سیور دونیتسک که نبردهای خیابانی در این شهر چندین هفته طول کشیده بود، شهر مجاور لیسیچانسک ظرف چند روز به دست روسیه افتاد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این شهر تحت کنترل نیروهای روس در آمده و تصاویر منتشر شده نظامیان روس را در مرکز لیسیچانسک نشان می دهد. خبرنگارانی که در محل حضور دارند نیز ورود نظامیان روس به لیسیچانسک را تایید کردند. اما ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود اشاره به وضعیت این شهر نکرده و الکسی ریستویچ مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین خبر اشغال لیسیچانسک توسط نیروهای روس را تکذیب کرد، اما گفت این اتفاق ممکن است ظرف یکی دو روز آینده بیفتد. وادیم دنیسنکو کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین میگوید روسیه تمام توان نظامی خود را بر تصرف لیسیچانسک متمرکز کرده تا از پیروزی خود در استان لوهانسک خبر دهد.
روسیه از لحاظ شمار نیرو و تجهیزات نظامی برتری چشمگیری بر نظامیان اوکراینی در این منطقه دارد و به همین دلیل متاسفانه دفاع از لیسیچانسک عملا امکان پذیر نبود. مطمئنن روسیه طی چند روز آینده جشن بزرگی به مناسبت تحت کنترل درآوردن استان لوهانسک برپا خواهد کرد، به ویژه که بارها گفتند تصرف استان لوهانسک و استان دونتسک هدف مرحله دوم عملیات نظامیشان است. با تصرف لیسیچانسک درگیری‌های اصلی به خاک استان دونتسک کشیده می شود، اما دو دژ در این منطقه ایجاد شده، سلاویانسک و کراماتورسک، که تصرف آنها سریع و آسان نخواهد بود. جنگ فرسایشی ادامه دارد.
همزمان با ادامه درگیری ها در شرق، نبردهای سنگین و مشکباران شهرها در شمال و جنوب اوکراین شدت یافته. شب گذشته مجدداً خارکیف و میکولایف هدف حمله موشکی قرار گرفتند. همچنین نیروهای روس در تلاشند مناطقی که پیشتر در اطراف خارکیف آزاد شده بود را مجدداً اشغال کنند. اما در جنوب نظامیان اوکراینی راه‌های ارتباطی بین نظامیان روس در استان خرسون و کریمیه الحقی را محدود کردند و تدارک ضد حمله گسترده را می‌چینند. تحرکات چریکی در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین نیز رو به افزایش است. در این حال روسیه به تدارک رفراندوم با هدف ایجاد بهانه حقوقی برای الحاق مناطق اشغال شده در شمال و جنوب و شرق اوکراین سرعت بخشیده. وادیم دنیسنکو کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین معتقد است الحاق کل سواحل دریای سیاه از اهداف اصلی کرملین است، نه تصرف دانباس.
روسیه میخواهد مناطق اشغال شده را به خاک خود الحاق و از آنجا برای تصرف میکولایف و اودسا اقدام کند. با تصرف کل سواحل دریای سیاه روسیه نه تنها اقتصاد اوکراین را فلج و موقعیت خود را برای حملات مستمر به مرکز اوکراین تقویت می‌کند، بلکه در مسیر احیای امپراتوری و شبه اتحاد شوروی گام برمی‌دارد. ما نمی‌دانیم انگیزه و اهداف کرملین چیست، اما از اظهارات ولادیمیر پوتین پیداست یکی از دلایل اصلی وی برای شروع جنگ احیای هسته اصلی اتحاد شوروی است، به ویژه که امسال 100مین سالگرد تشکیل اتحاد شوروی سابق فرا می‌رسد. فشار پوتین بر لوکاشنکو برای مشارکت ارتش بلاروس در حمله مجدد به کیف در راستای دستیابی به همین هدف است. او هنوز از این طرح منصرف نشده.
ارتش اوکراین شب گذشته با استفاده از سمانه‌های موشکی آمریکایی هیمارس زاقه اسلحه در ملیتوپل، شهر اشغال شده که حدود 100 کیلومتر پشت خط مقدم است، را منفجر کرد. گزارش‌ها همچنین از چند انفجار در استان‌های روسیه کورسک و بلگراد حکایت دارد. اعلام شده در نتیجه این حمله دست کم 5 غیرنظامی کشته شدند. مسکو کیف را متهم می‌کند. اوکراین هنوز واکنشی نداشته. همزمان خبرنگاران تحقیقاتی CIT و اینسایدر معتقدند موشک‌های روسی هنگام حمله به خارکیف به شهر بلگراد در روسیه اصابت کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
سر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گروه سایبری قیام تا سرنگونی امروز یک شنبه با انتشار ویدیویی ادعا کرد وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی را هک کرده و از کار انداخته است و به بیش از 200,000 سند و فایل دست یافته که برخی از آنها بسیار محرمانه هستند. بر اساس اعلام این گروه که وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، در پی این حمله عکس‌هایی از مسعود و مریم رجوی نیز در این وبسایت منتشر شده. در حال حال حاضر وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دسترس نیست. در همین زمینه شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی مجاهدین با رادیو فردا گفتگو کرده و در مورد چگونگی این هک توسط آنها برای ما گفتگو کرده که با هم میشنویم.
تسخیر سایت ها و سامانه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط کانون های شورشی در داخل ایران انجام گرفته و همینطور که دیدید این اقدامات شامل تسخیر سایت و انهدام 15 سامانه و جایگزین کردن اون با تصاویر رهبری مقاومت بوده، همینطور تسخیر و انهدام 44 سرور و صدها کامپیوتر و انهدام 2 اتوماسیون اصلی به نام اتوماسیون اداری و همینطور به دست آوردن 10 بانک اطلاعاتی و 200,000 سند اطلاعاتی. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نقش کلیدی در زمینه سازی کارهای تروریستی، جذب عناصر بنیادگرا و افراطی برای رژیم آخوندی ایفا میکنه و در سال 1374 رسما تشکیل شد که هدفش متمرکز کردن کلیه فعالیت‌های صدور بنیادگرایی به کشورهای مختلف به خصوص کشور مسلمان نشین و برای ترویج و تبلیغ ولایت فقیه بوده. این سازمان هرچند ظاهراً بخشی از وزارت ارشاد تلقی میشه اما در عمل بخش جدی از دفتر شخص خامنه‌ایه. اساسنامه‌اش با تصویر خامنه‌ای رسمی شده. تمامی اعضای شورای عالی اون رو و همچنین رئیس اون رو شخص خامنه‌ای نصب میکنه و شاید جالب باشه که بدونید که ترکیب شورای عالی نهاد شامل 2 وزیر و معاون روابط بین‌المللی دفتر خامنه‌ای که به خوبی معید نقش و جایگاه اون توی رژیمه. به لحاظ مالی هم هرچند که مبالغ هنگفتی از بودجه رسمی کشور به این سازمان اختصاص داره اما بسیار بیشتر از اون بودجه‌های غیر رسمی و از جمله بودجه هنگفتی از بیت خامنه‌ای دریافت میکنه. مبلغ بودجه رسمی اون در سال 1400 415 میلیارد تومان بوده که به نرخ رسمی دولت در اون موقع نزدیک به 100 میلیون دلار میشه. اینم در حالیه که مردم ایران محتاج نشب هستن، در خیابونا برای حداقل حقوقشون مستمرا تظاهرات میکنن. رژیم بودجه عظیمی رو برای اون ارگان که هیچ رسالتی جز ترویج افراطی‌گری و بنیادگرایی به منظور حفظ این حکومت ضد ایرانی نداره هزینه میکنه. لازم به یادآوری میدونم که قبل از این هم کانال شورشی در سال جاری میلادی رادیو تلویزیون رژیم، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت جهاد و کشاورزی، شهرداری تهران و دوربین‌های کنترلی اون رو تسخیر کردن، اسناد و مدارک سازمان زندان‌ها رو به دست آوردن و منتشر کردن. خب اینها ضربات سنگینی به رژیم وارد کرد که برخی از اونها از جمله شهرداری رو هنوز نتونسته بازسازی کنه. در مورد اینکه این سایت ها شامل چه محتوایی بودن که قابل افشا باشه باید بگم که خب ده ها بانک اطلاعاتی این ارگان به دست کانون شورشی افتاده که طبعا ارزیابی مدارک و اسناد مدتی طول میکشه اما باید انتظار داشت که اسناد و مدارک قابل توجهی در مورد شیوه های کار رژیم آخوندی در زمینه ترویج بنیادگرایی و افراطی‌گری اسلامی، اسامی نمایندگی های این ارگان در کشور مختلف، جذب مزدور خارجی، ترویج تبلیغات دروغ به نفع ولایت فقیه و علیه مقاومت ایران و همچنین حقوق نجومی و مخارج نجومی که در این رابطه رژیم هزینه میکنه رو در بر بگیره.
صحبت‌های شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی مجاهدین رو شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه شدیداً از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای این تشکل ابراز نگرانی کرد. این سندیکا نوشت رضا شهابی در 20 روز اعتصاب قضایش تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشته اما آنها حتی نتوانستند درباره وضعیت سلامتش سوال بپرسند. این در شرایطی بود که صدای ضعیف رضا شهابی گویای شدت ضعف جسمانیش بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد بازجو قصد داشته که به خانواده آقای شهابی بگوید که او هنوز میتواند صحبت کند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.